أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرق جلسات سبیل رشد با فرق جلسات روانشناسی چیه؟ این نمیدونم برای شما سوال شده یا نشده، برای من سوال شده و دارم بالاخره روی این مسئله فکر میکنم که ما چه شاخصه هایی تو این جلسه داریم که این شاخصه ها برامون مهمه و این جلسه رو راه انداختیم و مدعی هستیم که بولو جلسه بحث روانشناسی اسلامی و اینها نداریم. یعنی اون دوستانی که مدعی هن روانشناسی اسلامی، که صحبت هم کردیم که گفتیم بحث روانشناسی اسلامی رو متاسفانه که فکر میکنن خدمت به اسلامه، در حقیقت خیانت به اسلامه، چون دارن این روانشناسی که از غرب آمده، مبانیش از غربه، همه روش ها و اون تکنیک هایی که دارن ارائه میدن از غربه، اما آمده توسط بعضی بزرگواران با ممزوج کردن این مباحث با روایات اسلامیزش میکنن روانشناسی رو، و این نه تنها خدمت نیست بلکه خیانته به اسلام. قرار نیست ما اسلام رو بیاییم رنگ یک مبانی دیگه‌ای قرار بدیم. مبانی اسلامی ما خودش رنگ داره، قوی است، و از اونها ما باید اونها رو، ما مبانی رو مصدر حرف قرار بدیم، مصدر تکنیک‌ها و روش‌ها قرار بدیم. یعنی بعد عکس بشه. البته اگر اونچه که دیگران به نکاتی رسیدن، اگر در میدانی که ما ترسیم کردیم تو بحث‌های این چنینی، تو بحث رشد انسان مباحثی وجود داره که به درد میدان ما بخوره، بله، از باب این که اطلب العلم ولو بالسین، از اون علوم استفاده میکنیم تو میدان خودمون. اما خب این نبوده متاسفانه. من به دو تا نکته خدمتتون اشاره میکنم و اگر مباحثه نیاز بود در این زمینه بشه مباحثه میکنیم، اگر نه که بنده بحثم رو تمام میکنم و سوالی دیگه ای اگر چنانچه کسی داره مطرح بکنم هم خدمتشون هست. دو تا فرقی که فعلا من بهش رسیدم، یکی این که در جلسات روانشناسی به تو یک چیز رو مطرح میکنن تا بری به دیگران بپردازی، یعنی مخاطب حرف شما نیستی. اما در جلسات سبیل رشد مخاطب حرف، تمام مخاطب حرف و مخاطب تمام حرف خود شما هستید. یعنی اینجا اومدی نشستی یک سری مباحث رو گوش بدی، به دردت هم بخوره پاشی بری و تو عمل بکنی، و اگر تکنیک رفتاری هم اگر میدیم، برای دیگری نمیدیم، برای شخص ثالثی نمیدیم، برای شما تکنیک رفتاری میدیم. این یک مسئله که مخاطب این جلسه شمایید. اما در جلسات روانشناسی معمولا اینجوریه که من چیکار کنم همسرم با هم راه بیاد، من چیکار کنم بچه‌م فلان بشه، من چیکار کنم. یعنی میخوایم یک شخص ثالثی رو به راه بیاریم. اما تو این جلسات ما واقعا مقصودمون این نبوده. ما تو این جلسات دنبال این بودیم که خودمون چجوری به راه بیاییم. مخاطب حرف خودمونیم و گفتیم اگر او به واسطه رفتار شما همراه شد و هدایت پیدا کرد، خب اگر هدایت پیدا نکرد شما حق تصدی نداری. حق این که شما در یک فرایند قهری قرار بدی بچه خودت رو، همسر خودت رو، تا اونها رو بخوای به راه بیاری، اونها رو بخوای هدایت بکنی، همچی حقی رو کسی نداره. این یک اختلاف تو این جلسه و جلسات جلسه سبیل رشد و جلسات روانشناسی. دومین مسئله این که ما جلسات سبیل رشد رو در دل یک عملیات آوردیم، ایجاد کردیم. ما اگر مکتب اسلامی نمی داشتیم، جلسه سبیل رشدی هم نداشتیم. ما اومدیم یک عملیاتی رو راه انداختیم، تو دل این عملیات اومدیم به سوالاتی برخوردیم که این سوالات بعد جواب داده می شد. جلسه سبیل رشد رو ایجاد کردیم برای جواب دادن به اون سوالاتی که در دل عملیات برامون به وجود اومده. ما می‌خوایم به این جواب سوالات برسیم. و اینجا اون تفصیلاتی است که ما باید در دل این جلسات واردش بشیم و بهش بالاخره علم پیدا بکنیم. این دوتا فرقی که بین جلسات روانشناسی و جلسات سبیل رشد هست. اما در جلسات سبیل رشد اینجوری نیست. میاد 5 جلسه برگزار میکنه، پا میشه میره، پولش هم میگیره حالا، یا نمیگیره یا هرچی. یه جلسه برگزار میکنه با یه عنوان خاص، یه سری صحبت ها میکنه، اصلا کاری هم به این نداریم که این میخواد عملیاتی باشه یا نباشه، این عمل میشود یا نمیشود، و عملیات کار نداره، فقط یه بحث مفهومی. اما اینجا صرفا بحث مفهومی نیست، اینجا عملیاتی است که این جلسه برای اون عملیات و رسیدن به تفصیلات اون اجمالاتی که در اون عملیات ما داریم بهش عمل میکنیم، در اینجا به جوابها میرسیم. این دوتا فرق. و حالا اگر سوالی تو این زمینه هست، نه غیر از این سوالاتی دارید بفرمایید، چون بنا نبود که ما امروز خدمت بزرگواران باشیم. و حالا این چند دقیقه رو من تا 5:05 بعد برم. سوالاتی اگر تو این 20 دقیقه 17-18 دقیقه که باقی مونده اگر دارید بفرمایید، ما خدمتتون هستیم. اگر نه که باز چیو؟ چیشو نگه داره؟ آها خب این به روش نرسیده دیگه. مثلا یکی از چیزای بله نا کنید، اصلا ما توی فقه همون هم داریم، سفیه کسیست که مالش رو به راحتی از دست میده، یعنی در معرض تلف قرار میده مال خودش رو، و این شخص نباید مال در اختیارش قرار بدی، بعد یک ولی بالا سر این شخص بگذاری. حالا اون ولی میخواد پدرش باشه یا نه هیچ کسی نیست این ولایت رو داشته باشه برش و اموالش رو حفظ بکنه تا تلف نشه، تجارتش رو او براش انجام بده، معاملاتش رو او براش انجام بده. اگر این نباشه، اموال دست حاکم شهر خواهد بود و او مسئله مالی این شخص رو مدیریت میکنه. اینا توی فقه ما داریم. اینو توی میگم بله ناکنید قاعده ما گفتیم این که بخوایم یک بسته داشته باشیم، ما همیشه بسته هامون بازه. قاعده اینه، این نسبت به اموال تدبیر درستی داشته باشه. یعنی شما رشد رو در برخورد این شخص با اموالش ببینید. میخوام من خودم ببینم آدم رشد یافته ای هستم یا نه، ببینم تو معاملات و معادلات و تو بحث مالی چه میکنم. از تجارت تزید و فل عقل، تجارت باعث زیادی عقل میشه. اونجا فرمود اگر میخواید نشانه های رشد رو در آیه، نشانه های رشد رو در شخص ببینید، ببینید که مالش رو حفظ میکنه یا نه. یعنی این تلف مال اتفاق میفته به دست او یا نه، میتونه از مالش حفاظت بکنه. اگر میتونه اموال رو در اختیارش قرار بدی، این رو نشانه رشد قرار داده. البته بعد از بلوغش، بعد از مسئله بلوغش این مسئله مال مطرح میشه و اینجا این معیار رشد شخص هست. سال نکنید قهر یه ابزار دیگه، ما از این ابزار قرار استفاده بکنیم، او رو متنبهش بکنیم. خب اگر بخواد این قهر طولانی بشه، تنبهی هم اتفاق نمیفته. یعنی شما کی این قطع ارتباط خودشون نشون میده؟ همون اولش قطع ارتباط خودشون نشون میده. آدمی از باب این که اونس پیدا میکنه، از این قطع ارتباط اولش یه خورده به خودش میاد. الان من مثلا مامانم دیگه باهام صحبت نمیکنه، بابام دیگه باهام صحبت نمیکنه، این یه تکونی میخوره، یه تنبهی براش اتفاق میفته، تنبیهی براش اتفاق میفته. اینجا فقط ما بحث به قولی قهر فایده داره دیگه. اگر بخواد طولانی بشه، عادت میشه برای این شخص. یک بار میاد سراغ مادر، جوابش نمیده. دو بار میاد، جواب نمیده. سه بار میاد، جواب نمیده. دیگه بار سوم یه خورده طولانی تر، بار چهارم یه خورده طولانی تر، نه دیگه، والا که جواب نمیده دیگه. یعنی زندگیش، روند زندگیش با ارتباط با منه. اینو من روند زندگیشو بی ارتباط با من تو این قالب تعریف نکنم براش. حالا چقدر طول بکشه این بچه من، این مثلا حالا همسر من با قهر من دیگه مثلا با قول خودمون آموخته میشه، اونس میگیره، با قطع ارتباط با من اونس میگیره دیگه. گاهی اوقات اینقدر از این قهر استفاده میکنیم، این خیلی بهش بر نمیخوره، خیلی متنبه نمیشه. معلومه باز این شمشیر رو، شمشیر قهر رو ما اینجا کندش کردیم. شمشیری که قرار بود یه تکونی به این بده، الان دیگه تکونش نمیده. این حالا هشداری هم هست برای باز. معمولا خانوما قهر میکنن دیگه، گاهی هم آقایون قهر میکنن. بالاخره هشدار برای هر دو طرف که اگر قهر میکنید، از این قهرتون استفاده بکنید برای تنبه. گاهی قهرها اینقدر زیاد میشه، یعنی کثرت قهر، گاهی طول قهر زیاد میشه که دیگه مثلا الان همسرش قهر کرده دیگه، خب دیگه دیروزم قهر کرد، امروزم قهر میکنه، کلن هر روزی یک چند ساعتی قهره دیگه، بذار قهر باشه. اینقدر دیگه زیاد شده، دیگه عادی شده روند زندگی، حتی تم زندگی معمولا قهر. گاهی هم با هم دیگه ارتباطی دارن. این اگر بشه، این قهر دیگه ابزار درستی نیست. این ابزار باید بذاری کنار چند وقتی، به هیچ عنوان ازش استفاده نکنی تا باز تیز بشه. یه چند وقتی ارتباط محکم باشه که اگر چنانچه یه جایی باز نیاز بود من از این قهر استفاده بکنم به جاش استفاده بکنم، نابجا استفاده نکنم. ما نگفتیم قهر بکنیم حتما اون بچه بر میگرده ها، گفتیم اگرم بر نگشت ما دست از قهرمون بکشیم. بله؟ حالا پاسخگو نیست. الان شما خواستی با قهرت پاسخگوش کنی، پاسخگو نشد. من این ابزار که نباید خرابش بکنم، ابزار به قوت خودش باقی میگذارم. الان من قهر کردم، مثلا یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، نمیدونم. بس دیگه داره. اینا دیگه ما معمولا اینجوری دیگه نمیبندیم. یه روز یا دو روز یا، چون اینا دیگه روند روانشناسی غربه که اینجوری وارد میشه و حتی ساعت مشخص میکنه، روز مشخص میکنه توی آزمایشگاه ها و اینا. نه، ما به این، چون به عدد انفس ممکنه این قواعد فرق بکنه. من با این بچه‌م یه ساعت قهر بکنم تکونش میده، با اون بچه‌م 5 دقیقه باهاش صحبت نکنم اصلا به هم میریزه. خب هر کسی به اندازه خودش. نه، بله، خب ابزار دیگه، از این ابزار، ولی به جاش و برای به موقعیت حواسمون باشه درست استفاده بکنیم. خواهش. بفهم. بله، بگو برو. همین. ناکنید بالاترین امر به معروفی که ما سالهاست براش مراسم میگیریم و پولها خرج میکنیم و وقتها صرف میکنیم، امر به معروف امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام از آبروش گذاشت، از جانش گذاشت، از مالش گذاشت، از شهرش آواره شد. دیگه من حالا معمولا تو روزه ها میگیم از سخت‌ترین چیزی که امام حسین علیه السلام سختش بود، تو مقاتل اینجوری که داریم میخونیم، سختش بود گویا که بگذره ناموسش بود، ولی از اونم گذشت. بله، ممکنه من آبروم هم ضربه بخوره، که البته اینم بگیم ان العزت لله تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. آبرو دست افراد نیست. نگاه کنید اینجوری هست نگید، حدیث رو بیاید رو بکنید تا ما روش صحبت بکنیم. من نشنیدم اگر آبرو در خطر باشه امر به معروف و نهی از منکر نکن، نشنیدم. بله، نمیدونم، میگم چیزی که نشنیدم من الان روش نمیتونم قاعده بریزم. نه، نگاه کنید بگو برو این اصلا. بله، نگاه کنید شرایطش عمدش همینه، اثرگذار هست یا نه. بله دیگه، احتمال اثر. اگر احتمال اثر میده امر به معروف کن، ولی برات واجب نیست امر به معروف. ولی اینو آوردیم دیگه، اینقدر محدودشو به قول کم کردیم که دیگه هیچ جا هیچی احتمال اثر نمیدیم. الان اینجوری شده دیگه، ما هیچ جا احتمال اثر نمیدیم دیگه. احسن. اگر تعریفمون این بشه باز عملمون جور دیگه این میشه تو بحث امر به معروف و نهی از منکر. ما امر به معروف و نهی از منکر رو بعضن چون میگیم امر، یه بنده خدا یه دکترا هم داشت حافظ قرآن هم بود، یه جایی داشت تعریف میکرد امر به معروف و نهی از منکر رو، تعریفش این بود، میگفت امر دیگه، نهی دیگه، تو باید با شدت برخورد بکنی، باید طرف رو به اینجا یعنی مجبورش بکنی که عمل بکنه. تعریفش از امر به معروف و نهی از منکر این بود، ولی که این نیست. امر بله، امر کن، امر بکن، یعنی نرو تو قالب خواهش و اینجور چیزا، امر بکن، ولی قرار نیست امر تو قهری باشه، یعنی اگر تو امر کردی حتما به سرانجام برسه، نه ممکن هم هست به سرانجام نرسه، تو امر تو بکن. امر با احترام، ولی امر باشه، این امر بودنش مهم، نهی بودنش مهم. نکنید یه وقت ما قالبمون ابلاغه، میخواییم حرف رو برسیم، یه وقت قالبمون تبیینه، میخواییم روشنش کنیم طرف رو، یه وقت قالبمون نصیحته، خیرخواهی داریم میکنیم، یه وقت قالبمون موعظه است، داریم وعظش میکنیم اون شخص رو، یه وقت قالبمون امره، امر به معروف و نهی از منکر امر باید باشه، که اینا رو تو ترتیب‌های ابزارهای بیانی گفتیم ترتیبش مهمه، ترتیبش مهمه. تو من زور داشتیم با آجاها صحبت میکردیم، گفتیم مثلا تو جمع مکتب اگر جامعهمون جامعه ایدئالی باشه، حرف و همه رسیده باشه، ما دیگه اینجا نمیتونیم بگیم مکتبمون حالا هر کسی با هر وضعیتی اومد ما کاری بهش نداریم. ما اگر الان داریم میگیم که کسی اگر بدون چادر اومد، بی حجاب اومد، با آرایش مثلا فلان اومد، بپذیریمش، از باب اینه که میخوایم حرفو بهش برسونیم. اگر حرفو بهش رسوندیم، بعد تذکرم بهش دادیم، نصیحتش هم کردیم، اصلا امر به معروف و نهی از منکرش هم کردیم، اثر نکرد، دیگه جاش تو مکتب نیست. که خیلی حالا از این ورم بعید میدونیم، از باب این که میخوایم مثبت باشیم، بعید میدونیم این روند روی کسی اجرا بشه و او قبول نکنه حرف رو، مگه اینکه دیگه چه عنادی داشته باشه نسبت به دین، نسبت به حرف. این شخص دیگه عناد داره، جاش هم توی مکتب نیست. ولی ما حق نداریم کسی که ابتدا به ساکن تو جامعه فعلی که حرفا تو هم دیگه رفته آمیخته شده، اصلا یه شلم شوربایی شده، شخص واقعا نسبت به حجاب عنادی نداره، حالا بدون چادر بدون حجاب میاد میخواد از فضای مکتبم استفاده بکنه، راش بدیم یا راش ندیم؟ یا دخترم مثلا 13 ساله اومده تو مکتبم، میخواد بیاد درساش توی مکتبم بخونه، از همین درسایی که توی مکتب، علمی که در مکتب وجود داره استفاده بکنه. این ساختار رو و این قالب رو پذیرفته، میخواد بیاد ازش استفاده بکنه، راش بدیم یا راش ندیم؟ باید راش بدیم، اجازه بدیم حرف برسه بهش، اون روند انجام بشه، عرصه ها رو ببینه. بعد اگر دیدیم نه این مسکت عناد داره، مثلا بعضی اصلا میخوان ضربه بزنن، اون موقع برخورد دیگه ای مثلا من داریم، که البته باید هم باز درست تشخیص بدیم. این حالا بحث امر به معروف هم. این حل شد؟ جواب داده شد یا نه؟ خب سوال کنید بگید چیش جواب داده نشد. خب بله، خب برمیگرده به من یه فحشی میده. خب نگاه کنید، من دارم از کنار یکی رد میشم، یه تذکر میدم میرم، اون برمیگرده فحش عالمو به من میده، من برگردم جوابشو بدم؟ بله دیگه، بعد امر معروف بکنم دیگه. متاسفانه زنان مذهبی ما حالا میخوان برن بازار، میخوان برن هر کجا، حالا از این ور که ما توصیه میکنیم تا میتونید توی جامعه قرار نگیرید، نه تو این جامعه قرار نگیرید، اصلا این زن هر چه در پستوی خانش باشه، از حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد به خدا نزدیکتره. تعریف زن در پستوی خانش. یه خورده الان تو جامعه امروزی این حرف زدنها شاید هزینه هم داشته باشه، باشه هزینهش هم میدیم، اما زن متعالی اینجا تعریف شده، همه باید بدونن. البته یه سری وظایف اجتماعی هم ممکنه وجود داشته باشه که رو زمین مونده این وظایف، این زن باید از خونه بیاد بیرون و این وظایف رو انجام بده، اما بدون کارش تموم شد برگرده. اما توی جامعه که قرار گرفتی، میخوای بازار بری، میخوای اون وظایف اجتماعی رو قرار به قول انجام بدی، به یک سری معضلات اجتماعی رسیدی، به یک سری خانم های بی حجاب رسیدی، به یک سری حالا مسائلی که توی جامعه هست رسیدی، وظایف دیگه هم پیدا میکنی، حواست هست یا نه؟ امر به معروف و نهی از منکر باید انجام بدی، حواست هست یا نه؟ هم چادرها رو رو صورت گرفتن و تو جامعه و تو بازار هیچ تذکری هم به هیچ کسی نمیدن، اونام راحت روز به روز دارن مدلای مختلف وضعیت جدید ایجاد میکنن، این آزادی از کجا اومده؟ نه به خاطر برخورد هم همین توجیهات ماست دیگه، که برمیگرده آبروی منو میبره، ممکنه برگردی یکم بخوابن تو صورت من، ممکنه هیچ کسی هیچی نمیگه. ولی همین عدد تعداد خانم هایی که در این جمع وجود دارن تو شهر سبزوار با خودشون عهد بکنن که ما از این به بعد از کنار هیچ گناهی رد نشیم مگر اینکه امر معروف و نهی از منکرمون رو داشته باشیم. همین عدد کفایت میکنه برای اینکه وضعیت ظاهر حجاب شهر ما یک تغییر جدی بکنه. احسن. اصلا در امر به معروف روایت داریم میفرماد در رأس همه خوبی ها مسئله امر به معروف و نهی از منکره، یعنی از این خوبتر وجود نداره. شما بهترین خوبی میخوای انجام بدی کدومه؟ که میفرماد همه خوبی ها بستگی به همین داره، همه خوبی ها بستگی به همین امر به معروف و نهی از منکر داره. شما اینو رها بکنی کم کم همه رو بفهم. امیر المؤمنین ازش سوال کردن که ما اهل بعضی از مشکلات هستیم، امر به معروف و نهی از منکر بکنیم در مورد اون مسئله؟ حضرت فرمود امر به معروف و نهی از منکر بکنید، شاید شما هم جز به همون عاملین باشید، عاملین به معروف و نهی از منکر بشید. نه این اصلا اینجوری نیست، اینو تو گوش ما خوندن که مگه تو خودت عاملی؟ نه عامل نیستم، ولی امر به معروف و نهی از منکرمو میخوام انجام بدم، انشالله خودم هم عامل میشم. عامل نیستیم ولی دوست داریم عامل بشیم یا نه؟ ناهی از اون منکر نیستیم ولی دوست داریم ناهی بشیم، اون عمل منکر رو انجام ندیم. اینو که هستیم که دوست که داریم اونجوری باشیم، که همین کفایت میکنه. امیرالمومنین میفرماد امر معروف نهی از منکر بکنید. این مجوز امیرالمومنین صادر کرد. و البته یه حرکت خوبی هم جدیدن و یه قانون خوبی هم تو مجلس شورای اسلامی تصویب شده و الان داره روز به روز قوت میگیره. یه ساختار، یه تشکیلاتی داره چیده میشه و انشالله جلوتر بره خودشو بیشتر نشون بده. قوانینی خیلی صریح هست که حالا در طول باز جلساتی ما اونا رو هم انشاءالله خدمتتون خواهیم گفت. اون بحث مسئله امر به معروف و نهی از منکر یه ستادی داره، تو هر استانی یک ستادی داره، توی هر شهرستانی یه ستادی داره که توی شهرستان سبزوار کنار آموزش و پرورش یه دری هست، حالا تابلوش هم زده اونجا، ستاد همین بحث امر به معروف و نهی از منکر هست. آقای اسمش رو فراموش کردم، مسئولشون رو، اونجا میتونید برید حتی پیگیر بشید که اگر چنانچه حالا مشکلی هم پیش آمد تو بحث امر به معروف و نهی از منکراتون، اولا قوانینش رو بدونید که کجاها میتونید شما یک کاری رو انجام بدید. حالا این قوانین و این تشکیلات هم اگر نباشه، این واجب الهی نباید زمین بمانه. این حالا اطلاع رسانیش باز دقیق‌تر رو ما سعی میکنیم، چون بنده تو اون بحثم یه ورودی داشتم، یه چند جلساتش رو رفتیم، حالا بیشتر بعد بریم و قوانینش رو سعی میکنیم که اشاعه بدیم تا بیشتر بدونیم که تو بحث امر معروف و نهی از منکر قوانینی وجود داره. یعنی حق ندارن برگردن یه چیزی بگن، اگه برگردن یه چیزی بگن او بعد بالاخره تبع به قولی اگه مشکلی پیش بیاره بعد جوابگو باشه. اینا رو حالا قوانینی داره که اونا بعد اطلاع رسانی بشه ان شاء الله انجام بفرمایید. بله، امر به معروف و نهی از منکر مال جایی نیست که طرف نمیدونه، مال اتفاقا جاییه که طرف میدونه، شما امر به معروف و نهی از منکرش میکنی. اتفاقا اونجا قوی تر میشه. کسی که با عناد اومده داره فضای جامعه رو به هم میریزه، وظیفه شما سنگین تره اینجا اتفاقا. بله؟ اون که امر به معروف نهی از منکر نیست دیگه، اون مسلمن. آره، نه اونو هیچ موقع شما نه ازش دفاع بکنید، این مسلمه، اینو دیگه بهش نمیگه. نه اون اصلا امر به معروف نهی از منکر نیست، اون آره، نه اون اصلا شما تعریف امر به معروف ازش نداشته باشید. بله بله، ما اصلا نخواهیم عناد شخصی داشته باشیم، اصلا نخواهیم خودمون رو ثابت بکنیم. این که میگم بگو برو، یعنی اصلا تو عددی نیستی، تو وظیفت انجام بده برو. اینم که اگر اثر کرد و او یه خورده خودش رو جمع جور کرد، بازم به خودت نگیر. ممکنه ده نفر قبل از تو گفتن، الان تو دیگه گفتی، اثر صحبت تو به تنهایی نیست. یعنی اینم بازم اگر دیدیم همونجا، خیلی به خودمون نبالیم، البته شکر خدا رو بکنیم که ما هم سببی شدیم برای این خیر. خدای شکرت که ما سبب خیر شدیم، همین. ولی به خودمون یه وقت نبالیم، باز برای خودمون شر نشه، منکری برای خودمون ایجاد نکنیم به واسطه این امر به معروف. همه اینا جرمه. الان بدونید که اینها جرمه. یعنی شما حالا یه مسئولیتی داشته باشید تو این زمینه، شخص رو میتونید نگه دارید، از خونه براش لباس بیارن، عوض بکنه لباسشو، یعنی اونو وضعیت رو عوض بکنه، بعد رهاش بکنید. این که میگم این ستاد را افتاده، یه همچی وضعیتیه. این حق نداره اینجوری توی جامعه حضور پیدا بکنه. و البته خانمان بعد حواسشون باشه دیگه، ما حالا گاهی اوقات میبینیم ممکنه یعنی شری بشه، ورود نمیکنیم. ولی اینا واقعا شما خانم ها، من تعجبم اگر چنانچه از کنار همچین خانم های رد میشید و هیچی بهشون نمیگید، با چه حجت شرعی هیچی بهشون نمیگید؟ بد دهن باشه. من نمیخوام برای دین یه فحشی بخورم. نه، جرأت به خرج بدین دیگه. حضرت زینب سلام الله علیها تو اون وضعیت اونجوری محکم، ما از زینب کبرا میگیم، روزهشو میخونیم، گریهشو میکنیم، بعد نمیخوایم تو عمل خودمون این زینبی بودن رو نشون بدیم؟ خورده جرأت به خرج بدیم، از خدا مدد بخوایم. ان تنصر الله ینصرکم. اشکالی نداره، خلاقیتمون هم اگر میتونیم خلاقیتی به خرج بدیم بدیم. بله، نکنید اینا رو دیگه به اون سمت اگه بریم باز یک داستانی میشه. یعنی این دیگه خود شخص، نگاه کنید، بسپریم به خود شخص. همین اندازه قاعده بدیم، امر به معروف کن نهی از منکر. من اگر دغدغه داشته باشم خلاقیتشم به خرج میدم. توی این برخوردهای خودم سعی میکنم که وقتی خودم رو نبینم، بعد واقعا نخوام که الان اثر بکنه، همه این تعریف ها رو داشته باشیم، بعد ببینیم چجوری عمل میکنیم. خود به خود خلاقیت هایی در دل این کار خواهد بود. این که میگیم ان تنصر الله ینصرکم، تو بخوای به دین خدا کمک بکنی، محاله که خدا کمکت نکنه. محاله خدا کمکت نکنه. ببینیم در دل این امر معروف و نهی از منکرها معجزه الهی رو ببینیم. معجزه الهی چیه؟ من نمیدونم الان برای شما چی تعریف کنم. برید امر معروف و نهی از منکر بکنید، معجزه شم ببینید. من دیگه خیلی فکر کنم مصدع شدم. یه صلواتی ندفعم.